برد داره با تک شلیکاش اونو تست.
خب این تصویر موشک خرمشهر رو ببینیم، حالا ببینیم سراغ بعدش گزارش سی ان ان هم داریم، اونم حائز اهمیت اون رو هم بعد بهش خواهیم پرداخت که همین نکات مطرح شده توسط آقای اکبرخان اونجا داریم. خب این تصویری بود که امروز صبح ما داشتیم از شلیک موشک خرمشهر 4 که اولین بار بود که داره، اگه اشتباه نمی کنم موشک خرمشهر 4 الان اولین باره که داره به شکل عملیاتی در ایران استفاده میشه. ما تو جنگ 12 روزه خرمشهر 4 استفاده نکردیم.
ببین چند ما دو تا از موشکامون هستن که قبلا رونمایی شده، یکی خرمشهر 4، یکی سجیله که رسانه‌های غربی همیشه به اینا میگفتن موشک‌های خجالتی جمهوری اسلامی ایران. یعنی اینا به کارگیریشون تو مانورا هم خیلی کم بود. تستاشون هم اغلب به صورت محرمانه، حالا قطعا تصویربرداری شده ولی انتشار پیدا نکرده. خرمشهر 4 یکی از اونا بود. ما قبلا تو جنگ 12 روز خودمون فکر می‌کردیم استفاده شده، رژیم مدعی بود که استفاده شده. بعدا تو بیانیه‌ای که چند ماه بعد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داد اعلام کرد که من سجیل، خرمشهر 4، شاهد 238 و کوروزامو اصلا استفاده نکرد.
از مشخصات خرمشهر 4 بار ما میگید؟
خرمشهر 4 تو موشکایی که ما تا حالا معرفی کردیم سنگین وزن ترینه، کلاهک 1500 کیلویی و قطعا میتونه به جغرافیای رژیم صهیونیستی تحویل بده. همینطور میشه کلاهکش رو تغییر داد و به جای داشتن یک کلاهک واحد روش کلاهک بارشی اصطلاحا نصب کرد که یه مصاحبه شهید حاجی زاده داشت، حالا من نمیدونم با دقت فنی داشت میگفت یا چون مصاحبه عمومی بود شاید هم حدودی بگه، ایشون گفتش که 80 تا اصطلاحا بمبچه، یعنی کلاهک کوچیکتر میتونه باشه که میاد بالا سر هدفش باز میشه و 80 تا نقطه رو هدف قرار میده، البته با انفجارهای کوچیکتر. این خیلی میتونه سلاح مرگباری باشه تو زدن زیر ساختا، خاصه زیر ساختای صنعتی و انرژی و اینجور چیزا، چون که شما حسابشو بکنید دیگه 10 تاش عملا 800 تا با خودش بمب داره حمل میکنه، وقتی برسه به 100 تا ببینین عددهای دیگه تخیلی نیست، این عددهایی که جمهوری اسلامی ایران واقعا شلیک داشته و بشه 100 تا میشه 8000 تا بمب کوچیک، یعنی خیلی تعداد میره بالا. و یکی از نکاتی که از جنگ 12 روز خود پدافند رژیم، نیرو هوایی رژیم از آن داشت این بود که این کلاهک‌های بارشی رو ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم.
نکته من همینه، من چون تو بعضی از فیلم‌هایی که از سرزمین‌های اشغالی نشر شده که موشک میاد بالا و خب مورد اصابت مثلا سامانه پدافندی قرار می‌گیره موشک،
بله.
اگر یک موشک سربارشی داشته باشه و قبل از اینکه سربارشیش فعال بشه و منفجر بشه سامانه پدافندی اون رو بزنه، آیا اون سامانه پدافندی میتونه اون در واقع بمچه ها یا بمب های کوچک رام خونسا بکنه؟ یعنی اونا در هر صورت دیگه اصابت میکنه و خرابی به بار میاره.
شرایط کنترل نشده یا آقای رضوی دیگه ممکنه اون اصابت انقدر کامل باشه که همه چیز اون بالا از بین بره، ممکنه هم هست اصابت ناقص وجود داشته باشه. اینو باید در نظر داشته باشین که اصولا سامانه های پدافندی از سنسورهای مجاورتی هم استفاده میکنن، یعنی وقتی ببینن نمیتونن اصابت دقیق با خود هدف داشته باشن، کامپیوترش رو محاسبه میکنه تو نزدیکترین فاصله ممکن خودشون رو منفجر میکنن. اساساً همه سامانه‌های پدافندی توی آسمون منفجر میشن، چه هدفشون رو زده باشن چه نزده باشن. منطقش چیه؟ ببینید پدافند تو زمین خودی کار میکنه، شما تو زمین دشمنت که پدافند نداری و موشک پدافندی اگر هدفش رو نتونه بزنه حتما باید تو آسمون انهدام داشته باشه که به صورت درسته و کامل برنگرده رو زمین، چون زمین زمین خودیه و میتونه تهدید باشه. یه نکته‌ای که تو این ویدیوها وجود داره، ببینید بعضا من حالا یه ویدیویی بود دیشب دیدم، من شمردم 10 تا موشک پدافندی برای یه موشک ما بلند شد و آخرش هم نتونستن رهگیری کنن و موشک ما اصابت کرد. خب اون 10 تا تو آسمون رژیم 10 تا انفجار زدن. خب اینو باید شما در نظر داشته باشین، مخاطبانمون باید بدونن که این اصلا مفهومش این نیست که 10 تا موشک ما رو زدن، اینا حتما اون بالا انفجار دارن و اگر شب باشه خب نورش دیده میشه.
خب بریم سراغ گزارش جالب توجه سی ان ان از عملیات و از موفقیت ایران در نابود کردن زیرساخت‌های آمریکایی‌ها در منطقه. این گزارش ما هم ببینیم، حالا دوستان فکر کنم روی وال بتونم بندازم به شکل کاملا قابل پخش باشه، اگه نکته تکمیلی باشه بپردازیم بهش. ترجمه شده، زیرنویس شده، میشه زیرنویس رو دنبال بکنن.
Brief showing the extent of the damage to U.S. military facilities across Gulf Arab countries is starting to emerge. Part of Iran's furious response to an Israeli-American campaign that decimated its leadership. At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. That proximity may give Iran's missiles and drones a better chance of hitting their targets. This is the port of Shaiba, where just after 9 a.m. on Sunday morning, an Iranian strike set a makeshift U.S. operations center at the civilian port ablaze. Six American service members were killed in the attack. You can see smoke rising from the fire, the blown-out three-wide trailer blackened on the inside. There are few signs of fortification. In another attack, a drone, this appears to be the Arash 2, crashes into U.S. positions in Camp Buring. A building severely damaged. American helicopters parked inside the base were nearly hit. In Bahrain, a Shahed attack drone flies into the base that hosts the U.S. Navy's 5th Fleet, one of the largest American naval formations in the world. It looks alarmingly defenseless. The drone hits one satellite communication terminal, clearly seen here. But the scale of the damage is more obvious here, warehouses and other buildings damaged, and another satellite communication terminal destroyed in a separate attack. We see this pattern of targeting throughout the region. At least 5 satellite communication terminals were destroyed. It points to a possible Iranian effort to cut U.S. bases off from the outside world. Iran used an unprecedented barrage of missiles and drones. U.S. Patriot missiles and other multi-billion dollar air defense systems shot most of these out of the sky. But the ones that got through were enough to puncture the veil of security around oil-rich Gulf Arab states and the heart of America's security infrastructure in the Middle East.
آنچه در مورد ما میگویند.
بله، گزارش رو دیدید، گزارش از CNN در مورد بخشی، تازه چون گزارش کمی هم از زمانش گذشته، این گزارش به روز نیست، بخشی از عملیات هایی که ما در حوزه منطقه خلیج فارس داشتیم و اهداف آمریکایی رو هدف قرار داده بودیم.
بله. عرض کنم که گزارش، حالا متنیش هم اگه مخاطبینمون دسترسی داشتن، چون اینترنت بین‌المللی هم قطع خورده سخته، بازی رسانه‌ای خودشو که داره، یعنی از اولش میاد میگه که نیروهای ایالات متحده داخل یه فرودگاه غیر، یه کمپ غیر نظامی بودن، بعد از اینکه حالا اینا اصابت پیدا کردن و اسامیشون اعلام شد، دیشب هم دو تا دیگه‌شون اعلام شد، و ما با نظامیای ایالات متحده طرفیم و اون داره میگه اینا توی یه جای غیر نظامی بودن، اصلا معنا نداره، یعنی حرفایی میزنن تو حوزه رسانه‌شون که واقعا توهی از معناه. یه نکتهشه. نکته دوم هم همینه، اینا سپر دفاعی
همین بگم برای جمهوری اسلامی ایران، نظامی آمریکایی در منطقه یک نظامی تروریسته.
بله.
چه در پایگاه نظامی باشه چه در پایگاه نظامی نباشه.
بله بله.
خب میگم فرقی نمی‌کنه.
الان دقیقاً طبق بیانیه‌هایی هم که نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن، دقیقاً همینطوری که دارن پایگاه نظامیشون رو تخلیه می‌کنن و از مراکز مدنی بعضی از کشورها دارن استفاده میکنن. حالا اینم تو نوع خودش جالبه دیگه، اون کشورها مرتب بیانیه میدن که ما به هیچ وجه اجازه استفاده مثلا آمریکا یا رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران رو از خاک و آب و آسمان ما نمیدیم. بله. عرض کنم خدمتتون که اینا که هدف قرار گرفتن، ببینید اتفاقی که میفته اینه که واقعیت اینه که اینا اومده بودن یه سری پایگاه‌ها دور تا دور ما با فاصله کم از ما احداث کرده بودن که این پایگاه‌های اطلاعاتی و جمع‌آوری به اینا دسترسی اطلاعاتی داخل ایران میداد. اینا هر کدوم یه بردی دارن و میتونستن جمع‌آوری اطلاعات بکنن. وقتی که اینا میخوره، دوباره یه شاهد مثال دیگه‌شو شما کجا میتونید ببینید؟ تعداد پهپادهای هرمس، هرون و MQ-9 که داره ساقط میشه، با اینکه الان روز ششمیم، چند برابر کل 12 روز است.
این به چه منظر است؟ چی ازش برداشت میکنید؟
اولا اینه که اونها دارن تعداد خیلی بیشتری استفاده میکنن. چرا دارن بیشتر استفاده میکنن؟ چون چشماشون تو فاصله نزدیک کور شده، مجبورن که اینا رو به کارگیری بکنن. من نکته دومی هم که میتونیم دریافت بکنیم اینه که جمهوری اسلامی ایران اومده تجربه درگیری با این پهپادها رو در جنگ 12 روزه دریافت کرده، تاکتیکای خودش رو به روز رسانی کرده و حالا داره از سلاح مناسب برای ساقط کردن اینها استفاده میکنه. ببین الان خبر اسقاط شدن MQ-9، هرمس یا هرون تو رسانه‌های خودمون و تمامش هم مدرک تصویری داره ها، یعنی خیلی هاش که شماره 2 ماش هم موجوده، یعنی مثلا شماره 935 خورده افتاده مشخصه. خب خبرش داره ارزش خبریشو از دست میده، انقدر تعداد رفته بالا،
در حالی که واقعا زدن یه همچین پهپادی در دنیا خبره، یعنی هر جای دیگه در دنیا
تعداد این پهپادهای اطلاعاتی و رزمی هرمس، هرون و MQ-9 که ما تا الان ساقط کردیم و لاشش تو کشور خودمون افتاده تونستیم بشموریم، قطعی مطمئنیم که سقوط کرده، از دارایی پهپادی بسیاری از کشورها عدد بزرگتریه، حتی چند برابره. یعنی مثلا میگن فلان کشور رفت با فلان شرکت مثلا اسرائیلی یا آمریکایی قرارداد بس برای خرید 6 فرمان پهپاد، ما الان 30 خورده‌ای رو رد کرده بودیم. حالا منم میگم واقعا ارزش خبریشو برای خودمانم از دست داده. اینا که داره آسیب میبینه اون مجبور میشه استفاده بکنه و نشون میده یه بروزرسانی تاکتیکی خوبی هم صورت گرفته، ما داریم از سلاح مناسب برای زدن اینها استفاده میکنیم.
خب یک از در واقع هم توی این خبر گزارش CNN بود، هم توی گزارش متعددی که میشنیم، کماکان در لبه خبرسازی عملیات پهپادی جمهوری اسلامی ایران شاهد 136 قرار داره.
بله.
یکم توضیح میده شاهد 136 چه هست و چه دامنی داره؟
از پرنده هایی بود که واقعیت اینه که مسخره میشد تا پیش از جنگ بین روسیه و اوکراین. بعد از اینکه رفت اونجا حضور پیدا کرد،
خود روسا اومدن مدلش رو تولید کردن.
آره، یه خط تولیدی اما گرفتن، ظاهرا تحت لیسانس دارن تولید میکنن. حالا اخباری که من از رسانه‌های روس مثلا یکی دو سال پیش گرفتم، دارن تولید میکنن. بردش خیلی زیاده، همونطوری که میبینین الان پشت سر منم نوشته 2500 کیلومتر تو ارتفاع پایین پرواز میکنه، قابلیت مانورای پیچیده داره، هدایت برخط میتونه نداشته باشه، یعنی برنامه ریزی بشه که چه مسیری و تو چه ارتفاعی طی بکنه و بره هدف خودش رو بزنه. این خاصیتش چیه؟ باعث میشه جنگ الکترونیک چندان دیگه روش اثر نذاره، یعنی خلبانی پشت این پهپاد نیست که بشه ارتباطش رو مختل کرد پهپاد سقوط بکنه. این به حسب یه برنامه ریزی داره کارش رو انجام میده. سر جنگیش 50 کیلوه، تو نمونه هایی که تو جنگ روسیه و اوکراین نمونه های جدیدترش به کارگیری شد تا 90 کیلو هم داره الان سر جنگی اونجا حمل میکنه. من به روز رسانیشو داخل کشور خودمون دقیقا نمیدونم. این همون مختصات اعلامیه که الان پشت سر ما هست که زمانی که این پهپاد رو نمایش
برای امریکایی‌ها دارن مشابه همین پهپاد
هم گذاشتن لوکاس.
لوکاس که سیاه رنگ هست رو دارن استفاده میکنن.
رنگش حالا حسب استتاره، یعنی ما خودمونم رو رنگ کردن نکته خاصی نداره. روس‌ها هم دارن نمونه‌های سیاه رنگش رو استفاده میکنن. این یه ورژنی هم داره که تو یه نسخه‌ای هم داره که تو جنگ 12 روزه استفاده نشد، تو همون بیانیه سپاه پاسداران بود به اسم شاهد 238 که موتور جت داره، سرعتش تقریبا 3 برابره این شاهد 136 که از موتور پیستونی استفاده میکنه. خیلی پهپادیه که واقعا خودشو تو جنگ نشون داده، یه پهپاد انهدامیه. خب. و عرض کنم که کارایشو واقعا ثابت کرده دیگه. این دقیقا قسمتی بود که مهمات ناتو رو ببینید، جنگ روسیه و اوکراین رو اگر درست ببینید، اینطور نیستش که روسیه داره با کشور اوکراین میجنگه، تمام لوجستیک ناتو پشت اوکراینه و روسیه دقیقا با همین بود که تونست به ذخایر موشک‌های پدافندی ناتو فشار بسیار زیادی
ایجاد. خب دقیقاً اون که الان اینجا اینه، بله. تو همون تحلیل اولیه شما تو برنامه که تخلیه پدافندی دشمن با کمک این پهپاد
دولت خواهد
گرفت. خب ما یه مقاله قابل توجه توی نشریه فارن افرز داشتیم، حالا به اونم بپردازیم چون اونجا دقیقا خبری رو داره نقل میکنه که به همین برمیگرده، این که الان امریکایی ها آمدن دست به دامان اوکراینی ها شدند برای اینکه بتونن با این پهپادها مقابله بکنن. یعنی اوکراینی که خودش هی بالاخره وابسته بود به امریکایی ها و کشور اروپایی توی جنگش با روسیه، الان معرکه جنگ ما به گونه‌ای شده که امریکا رو آورده خودش رو نیازمند کرد، یعنی استیصال امریکایی ها، اگه این تعبیر من دقیقاشو، حالا من تعابیر رو رسانی دارم میگم، حالا خیلی روش نمیخوام مت به خشخاش بذاریم، ناچار شده رفته سراغ اوکراینی ها. نمیدونم داری مقاله رو یا نه، اگه
داشتیم مقاله رو ببین. کار دقیقی امریکایی ها دارن انجام میدن. ما الان واقعیت امر رو بخوایم نگاه بکنیم، مجربترین آدم ها در بکارگیری این پهپاد شاهد 136 قطعا روسا هن و مجربترین آدم ها در پدافند کردن شاهد 136 در تمام دنیا دارن میگم اوکراینی ها هن.
خب چون حجم زیاد از اون طرف استفاده شده،
آره اونا بزرگترین کاربرش بودن تا الان و اوکراینی ها بزرگترین کسی بودن که مورد تهدید بودن. بعد از اینکه روسا شروع کردن، دقیقاً روسا تاکتیکی که اومدن سراغ شاهد 136 همین بود. روسا دیدن باید موشک‌های چند میلیون دلاری مثلا تو خانواده اسکندر شلیک بکنن و اوکراینی‌ها خب اینا رو پدافند می‌کنن و زور اقتصادی کل ناتو از روس‌ها بیشتر بود. روسا اومدن این رو عوض کردن، موشک چند میلیون دلاری رو با یه پهپادی که رسانه‌های غربی میگن 30-40 هزار دلاره. ما یه پژوهشی کردیم برآوردمون اینه تو ایران ارزون‌تر از این عدد است، واقعاً ارزون‌تره. خود آمریکایی‌ها این لوکاس رو تو آمریکا دارن تولید میکنن، عددی که اعلامیشون 40 هزار دلاره. میلیتری اینداستریال کامپلکس آمریکا رو اگه شما بشناسین مخاطبان بدونن، اون اولا با سود میفروشه به پنتاگون، یعنی حتما باید سود بکنه. ثانیا دستمزد نیرو انسانی تو ایالات متحده خیلی بیشتر از ایرانه. ثالثا تو ایران شما دسترسی به انرژی ارزان داری برای صنایع نظامیت و قیمت تولیدی رو میتونی پایین‌تر تموم بکنی. این پهپاد وقتی اومد استفاده شد، دقیقاً اوکراینی‌ها به همین بحران خوردن که اومدن راه تاکتیک‌های متعدد، چون دیدن آقا با پاتریوت نمیتونن جلوی این رو بگیرن. وقتی یه پهپادی داره میاد 30 هزار دلار، شما براش 3 تا موشک 3 میلیون دلاری شلیک می‌کنی، هدفم قرار بدی، باز به نوعی شما بازنده این درگیری بودی، چون شما 9 میلیون دلار خرج کردی، طرف مقابلت 30-40 هزار دلار. این خیلی تفاوته. اومدن این سری تاکتیکایی رو توسعه دادن دیگه، از موشکای دوش پرتاب تا مثلا گشت با هلیکوپتر و بالگرد و مثلا که با چشم با مسلسل شلیک میکنن، استفاده از جنگنده‌ای که بتونه اینو تعقیب بکنه. خیلی مشکلات زیاد دارن و روسا هم تخصص دارن تو بکارگیری این و شلیکای انبوه. خب ما دیشب هم گفتیم روسا شبهایی که بیش از 500 فروند به جغرافیای سیاسی اوکراین شلیک میکنن از این پهپاد، خیلی شبهای متعددیه، بارها این کار را انجام دادن. ایران بسیار. اون تعداد پهپادی که داره به مراتب بیشتر از روساست و خط تولیدهایی هم که داره حتما بیشتر از روساست و این فاز دومه. این پهپاد با برد 2500 کیلومتر رو تقریبا از هر جای ایران میشه شلیک کرد، طوری که بتونه جغرافیای سیاسی رژیم رو هدف قرار بده.
خیلی خوب. بسیار خوب.
و اگه نکته اضافه هم من بگم، حالا شاید جالب باشه، اینه که برخلاف موشک‌های بالستیک لانچر بزرگی نداره، از روی زمین میتونه پرتاب بشه. یه کامیون کوچولو، یعنی از این کامیونایی که بعضا میبینید تو شهر داره مواد غذایی حمل میکنه، این پخشیایی که مثلا به مغازه ها جنس میدن استفاده میکنن، 5 تا یا 6 تا توی یه ابعاد اونقدی کامیون جا میشه و از روی وانت هم میشه پرتابش کرد. اون بزرگی رو نداره، پیدا کردن رو زمینش خیلی سخت تره و میگم این برد بسیار زیادش هم باعث میشه تقریبا از همه جای ایران تقریبا میشه با رژیم حمله کرد.
بله. با در نظر گرفتن جغرافیای پهناور ایران عملا یه مزیت دوا تاکتیکی خیلی جدی هست.
این جغرافیای پهناور ایران خودش یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین معضل دشمن ماست
و بزرگترین مزیت ما از
و بزرگترین مزیت ماست. بله. این 1,648,000 کیلومتر مربع رو شما بذارید در کنار جغرافیای رژیم که یک هشتادومه اینه، حالا من عددشو نمیدونم، و وسعت پایگاه‌های ایالات متحده کل منطقه رو هم جمع کنید با
کل فلسطین 27000 کیلومتر مربع هست که آره تیکه‌هاش هم دست رژیم نیست،
نیمیش هم صحرای
نصفش هم صحراست.
بله، چیز کاربری نداره واقعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای اکبرخانی که همراه ما بودید. توی این بخش از برنامه من گفتگویی انجام دادم با آقای پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا. آقای جفری ساکس اگر دنبال کننده اتفاقات بین‌المللی بوده باشید، چهره برتر تحلیلی در فضای بین‌الملل هست، اقتصاددان خیلی شهیر و بنامی هست، کرسی گشایش در دانشگاه کلمبیا است، در حوزه مسائل راهبردی بین‌المللی و منطقه‌ای هم مفصلا صحبت داشته. همین ساعتی قبل من باشون گفتگویی را انجام دادم که این گفتگو همراه با دوبله تهیه شده توسط همکاران ما، به خدمتون خدمت شما الان پخش میشه. این گفتگو رو با هم ببینیم. ما باز انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
و آقای پروفسور جفری ساکس، ممنون که با ما هستید. به عنوان سوال اولم، خیلی ها معتقدن که این جنگی که الان در جریان هست به دو عامل اصلی یعنی بازارها و مهمات خیلی ارتباط داره، از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا. نظر شما چیست؟ خب این یه جنگیه که اسرائیل خیلی وقته که دنبالش بوده و آمریکا هم باهاش همراهی کرده. این یک جنگ برای سلطه اسرائیل بر خاورمیانه هست. آمریکا میخواد روی نفت خاورمیانه کنترل داشته باشه. پس این دو تا هدف با هم یکی شدن. سوال من این بود که این جنگ کی ممکنه که تموم بشه یا کی ممکنه وارد یک مرحله جدید بشه؟ آیا این موضوع به بازارهای بین المللی از نظر تجاری مربوط میشه یا به مهمات از هر دو طرف؟ یعنی تا کی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یا ایرانی‌ها از هر دو طرف میتونن ادامه بدن به پرتاب موشک یا حمله به هم؟ این جنگ وقتی تموم میشه که کشورهای کافی در دنیا به آمریکا بگن و به اسرائیل بگن که بس کنید. وقتی که هند، چین، روسیه، ترکیه، برزیل، مصر و بقیه کشورها و اسپانیا بلند شن و به آمریکا بگن که باید این جنگ رو متوقف کنی، داره اقتصاد جهانی رو نابود میکنه، غیر قانونیه، این جنگ باید تموم بشه و اون موقع است که تموم میشه. با تصمیم خود آمریکا تموم نمیشه که بگه مثلا بگه که باشه تمومش میکنیم. وقتی تموم میشه که بقیه دنیا با آمریکا و اسرائیل بگن که این جنگ داره اقتصاد جهانی رو نابود میکنه، باید متوقف بشه، باید حمله به ایران رو متوقف کنه. ارزیابی شما به عنوان یک اقتصاددان در مورد فشارهایی که این جنگ تا الان وارد کرده چیه؟ الان روز ششم جنگ هست، تقریبا یک هفته شده. ارزیابی شما از تأثیرات این جنگ تا این لحظه چطور هست روی بازارهای جهانی؟ خب بدیهیه که این وضعیت خیلی وخیمه برای مردم ایران، ویرانگره، ولی داره به کل دنیا آسیب میزنه و البته همه چیز به این بستگی داره که جنگ چطور پیش بره. ولی اگه تنگه هرمز بسته بشه، اگر جریان نفت قطع بشه، اون وقت پیامدهاش برای دنیا از نظر اقتصادی خیلی منفی خواهد بود، به خصوص برای اروپا، به خصوص برای هند، به خصوص برای چین و البته که برای منطقه شما، برای ایران و برای منطقه خلیج فارس طبیعتاً خیلی جدی خواهد بود. اما پیامدهاش اگر این جنگ همینطور ادامه پیدا کنه برای اقتصاد جهانی هم فوق‌العاده سنگین خواهد بود و به همین خاطره که دنیا باید به اسرائیل بگه و به آمریکا که باید این حمله رو متوقف کنید. این کار بی‌ملاحظه و خطرناکه. هنوز ما ندیدیم یک فشار ملموسی رو روی تنگه باب المندب ندیدیم که در دریای سرخ هست. اگر یمنی ها تصمیم بگیرن باب المندب رو ببندن، اون وقت چی میشه؟ اون وقت ارزیابی شما چی هست در مورد این جنگ و تأثیراتش روی بازارهای جهانی؟ خب اگه واقعا تجارت نفت و گاز به شدت مختل بشه، حالا به هر روشی که باشه، طبیعتا این باعث میشه که کل اقتصاد دنیا وارد یک بحران بزرگ بشه. ما این رو قبلا هم تجربه کردیم در دهه 70 میلادی دو بار و حالا به نظر میرسه که برای یه بار دیگه داره تکرار میشه، این بار به خاطر جنگ اسرائیل. پس این میتونه به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل بشه اگر اوضاع همینطور که الان هست ادامه پیدا کنه. افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا چطوره؟ دیروز یه رأی گیری داشتیم برای طرح اختیارات جنگی، با رأی 53 به 47 رد شد. ولی فشارهای داخلی در خود آمریکا داره بیشتر میشه، اون بخش رو چطور تحلیل میکنید؟ مردم آمریکا به شدت با این جنگ مخالف هستند. مردم آمریکا میفهمند که این یک جنگ دیگه است که اسرائیل پای آمریکا رو توش گیر انداخته. مردم آمریکا مخالف هستند با سلطه لابی صهیونیستی روی سیاست آمریکا. ترامپ قول داده بود نگذاره همچین اتفاقی بیفته، ولی نه تنها اجازه داد اتفاق بیفته، الان با کلی ذوق داره دربارش صحبت میکنه. پس به رأی دهنده های خودش و به مردم آمریکا راستش رو نگفته. یک مخالفت خیلی گسترده‌ای هست با این جنگ در خود آمریکا. این جنگ جنگ مردم آمریکا نیست، اونها این جنگ رو نمیخوان. این جنگ کار یک گروه کوچیک هست که سیاست آمریکا رو قبضه کرده و این خیلی خیلی غم انگیزه و خیلی خیلی خطرناک.
My final question.
سوال آخرم این هست که خیلی معتقدن این از دید آمریکایی ها و اسرائیلی ها یک جنگیه که میخوان باهاش معادلات غرب آسیا رو عوض کنن و ایرانی ها هم از همین زاویه به موضوع نگاه میکنن و فکر میکنن اگر این جنگ رو نبرن اوضاع این منطقه همینطوری که هست باقی میمونه و ایرانی ها میخوان معادلات کلی این جنگ رو عوض کنن و موضوع فقط حمله کردن به همدیگه یا نابود کردن پایگاه ها و زیرساخت های همدیگه نیست. تو این رو چطور میبینی؟ از هر دو طرف به نظر میرسه که این چیزی خیلی فراتر از یک جنگ بین دو طرف هست. مسئله اینه که دارن سعی میکنن اساس معادلات قدرت در غرب آسیا رو عوض کنه. خب یک نقطه شروع برای جنگ این هست که اسرائیل ایده تشکیل یک کشور فلسطینی رو رد کرد در کنار رژیم صهیونیستی. پس چون اسرائیل همه این سرزمین رو برای خودش میخواست، به جای اینکه دو تا کشور باشن رفته سراغ جنگ در تمام خاورمیانه، لیبی، سودان، سومالی، لبنان، سوریه، عراق و ایران. نتانیاهو گفته 40 سال هست که داره خواب این جنگ رو میبینه. این جنگ اول از همه از نگاه محدود اسرائیل برای این هست که جلوی تشکیل کشور فلسطین کنار رژیم صهیونیستی رو بگیره. این مسخره است، خیلی فاجعه باره، ولی این اولین علتشه. علت دوم اسرائیل هست که دنبال هژمونی نظامی در خاورمیانه است و علت سوم اینه که آمریکا هنوز تشنه هست برای هژمونی جهانی، یعنی میخواد روی خاورمیانه کنترل داشته باشه، روی نفت خاورمیانه هم همینطور. برای همینه که انقدر خطرناکه، چون پایه‌ها و ریشه‌هاش ناعادلانه هست به جای یک حل و فصل مسالمت‌آمیز در آسیای غربی. این یک جنگ بر سر کنترل هست، هم از طرف اسرائیل هم از طرف آمریکا. ما در واقع به صلح نیاز داریم، به همکاری نیاز داریم، به راه حل دو دولتی نیاز داریم. باید واقعا تموم کنیم این دهه ها جنگی رو که اسرائیل به وجود آورده. خیلی چیز وحشتناکیه، مردم آمریکا این رو نمیخوان. این جنگ میتونه تموم بشه، ولی ما هنوز گیر سیاست هایی هستیم که به دست مردم آمریکا نیست. یک گروه کوچیک هست که داره مسلط میشه روی ارتش آمریکا و همینطور هدفش کنترل توهمی هست که خیلی تراژیک و غم انگیز هست. ما به دنیا نیاز داریم، بقیه دنیا باید بلند شن و بگن که نه، الان زمان صلح، کشتار رو متوقف کنید. ممنونم پروفسور جفری ساکس، ممنون که با ما بودید.
بله، گفتگوی بنده رو با آقای پروفسور جفری ساکس دیدید. حالا نکات متعددی داشت. من در اثنای گفتگو فقط می‌خواستم نقطه نظرات ایشون رو بشنوم بیشتر. تأکیدی که ایشون روی صلح می‌کنه کاملا بجاست. اما به نظرم میرسه که مردم ایالات متحده آمریکا نشون دادن که قادر نیستن جلوی این گروه کوچک رو بگیرند. مردم دنیا هم به نظر میرسه که خیلی تمام‌اندی ندارن که جلوی این گروه، این دار و دسته جنایتکار رو بگیرند. قطعا صلح آن چیزی است که همه ما میخواهیم، سرزمین ما، سرزمین ایران، منطقه غرب آسیا، کل دنیا. اما این صلح باید پایدار باشه و برای پایداریش نیاز به این وجود داره تو من دقیقا در جایی که ما قرار گرفتیم این صلح به طرف مقابل تحمیل بشه. باید طرف مقابل رو وادار بکنیم که امنیت ما رو و صلح و آرامش ما رو تضمین بکنه و این دقیقا نقطه‌ای هستش که به نظر میرسه باید معادلات رو کاملا بر خلاف آن چیزی که این دار و دسته دارن در دنیا رقم میزنن رقم بزنیم. بازم گفتم ایالات متحده امریکا و مردمش که الان تقریبا همه مخالف این جنگ هستن نشون دادن به نظر بنده که توانایی جلوگیری از این دار و دسته جنایتکار رو ندارند. و حالا باید دید که آیا در منطق جنگ میتونیم این دشمن رو وادار بکنیم که معادلاتش تغییر بده یا نه. من گفتگوی مهمی رو میخوام انجام بدم اگه بشه جناب آقای خراتیان رو داشته باشیم، پیرو این که دقیقاً ما در شرایطی که در اون قرار داریم به چه سمتی باید بریم، معادلات رو باید به چه روشی و طریقی و در چه جهتی تغییر و اصلاح بدیم. دارم که اگر دوستان ارتباط منو با آقای خراتیان برقرار بکنن ممنون میشم. عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای خراتیان، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما.